اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائه مجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. گرچه پیرم شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیش در زان که چو گردی زمیان برخیزم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از آثار و برکات مهم ذکر شریف صلوات اینه که انسان وسیله‌ای براش فراهم میشه از پل صراط عبور میکنه. هر که از پل بگذرد خندان بود، این مطلب درستیه. یعنی از پل صراط کسی به راحتی رد بشه، آیه قرآن هم داریم: فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. هر کس از پل صراط به راحتی عبور کرد، چون بهش ماورای جهنمه، صحرای قیامت ابتدا جهنمه، مثل خندق و گودال عمیق. جهنم که از خدای متعال میخواییم که ما رو حفظ بکنه، انشالله داغ جهنم به دل همه ما بگذاره و داغ بهش به دل هیچ کدوممون نگذاره. جهنم مثل خندق و گودال عمیقی درکات تعبیر شده، یعنی هی به طرف پایین. اونایی که عذابشون بیشتره پایین ترن، اونایی که بالاترن عذابشون کمتره و امید بیرون آمدنشون هم بیشتره. اونایی که سردمدار کفر و نفاق و طاغوت‌های درجه یکن در قعر جهنمند، که به اصحاب تابوت جهنم، تو تابوت عذاب میشن در قعر جهنم، نستجیر بالله. جهنم در هر صورت مثل خندق گودی هست و بهش درجات است به طرف بالا، هی بالا هی بالا، درجاتون متفاوتات به طرف بالا. باید همه انسان ها از پل صراط عبور کنند. این آیه قرآنه. خدای متعال در سوره مبارکه مریم می فرمد ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی همه شما باید از پل صراط عبور بکنید. این قضا قدر حتمی الهیه. از پل صراط، اگه از پل صراط کسی رد شد دیگه کار تمومه، اونور دیگه سرازیره، میره به طرف بهشت، دیگه از گردنه مهم رد شده. هر که از پل بگذرد خندان بود. حدیثی یادم اومد، یک نفر از منافقین، بعضی از منافقین با سلمان بد بودن، چون ایرانی بود و خیلی مورد نظر پیغمبر اهل بیت بود، و این افتخار ما مردم ایران هست که واقعا بهترین یار پیغمبر، یار امیر المومنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه مجمعین ایرانی بوده، یعنی رتبه اول در میان اصحاب، شاگرد اول جناب سلمان ایرانی بوده. این خیلی افتخاره که خیلی هم ستایش شده و خیلی هم اماما از او دفاع می کردن. امام صادق سلام الله علیه می فهمد فصلوات الله علی سلمان، باری کلا یه ایرانی آقا چقدر رتبه و مقام پیدا کرده. در کتاب شریف سفینة البحار محدث قمی نقل کردن که امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن، اصحاب حضرت هم جمع بودن. ابو بصیر راوی حدیثه، میگه بین اصحاب امام صادق بحث و مناظره شد که آیا سلمان بالاتره یا جعفر طیار برادر امیرالمومنین علیه السلام که از شهدا بود و دو تا دستاش در جبهه قطع شد و در بهش با بال پرواز میکنه. جعفر طیار که میگن یعنی طیاران پرواز میکنه با دو بالی که خدا به اون مرحمت کرده، خیلی مقام داره. نماز جعفر طیارم پیغمبر ما به همین بزرگوار یاد دادن که برای برآمدن حاجات خیلی مهمه، در مفاتیح هست. میگه بین اصحاب گفتگو شد در این که سلمان بالاتر است یا برادر امیرالمومنین جناب جعفر طیار علیه السلام. امام صادق هم نشسته بودن گوش میدادن. گاهی بچه ها با هم دیگه صحبت میکنن، پدر مادر ببینن اینا چی هن، در چه حال و هوایی هستن. میگه یه عده میگفتن جعفر بالاتره، یه عده میگفتن سلمان بالاتره، هر کسی نظریه میداد، امام ساکت بودن. یکی از اینایی که نشسته بود گفت بابا سلمان کان مجوسیان فاسلمه، چرا اینقدر سلمان رو بالا میبرید، سلمان رو با برادر حضرت علی قیاس میکنید؟ سلمان یه آتش پرستی بوده مسلمان شده، چیز مهمی نیست که. یعنی خفت داد به سلمان. تا اینجا امام صادق ساکت بودن. تا این جمله رو شنیدن حضرت به حالت غضب سینه‌شون رو به قول ما سپر کردن، دو زانو نشستن، فرمودن سلمان درست ایرانی بوده، جعله الله قرشی یا جعله الله علوی یا، یه وقت سلمان شأن و مقامش رو پایین نیارید. سلمان درست عجم بوده، ایرانی بوده، اما خدا او رو قرشی قرار داده، یعنی حتی نسب و شرافتش هم عوض کرده. جعله الله قرشی یا جعله الله علوی یا، خدا او رو علوی قرار داده. این تعبیر منا اهل البیت تعبیر خیلی بلندیه. در یک روایت دیگه میفرماد نگید سلمان فارسی، بلکه بگید سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعد حضرت فرمودن فصلوات الله علی سلمان، خیلی عجیبه، امام صادق علیه السلام فرمود صلوات خدا بر سلمان باشه. شخصیت مهمیه. چرا میگی مجوسی بوده مسلمان شده یا آدم معمولی بوده؟ البته حضرت دنبالش فرمودن جناب جعفر طیارم شأن و مقامی داره، ما اگه سلمان رو میبریم بالا معناش این نیست که جناب جعفر طیار رو بیاریم پایین. جناب جعفر طیارم مقامی داره، شأنی داره، با ملائکه در بهش پرواز میکنه، اما مقام سلمان خیلی بلنده. حضرت از سلمان خیلی دفاع کردن. یه حدیث دیگه هم خیلی زیباست درباره سلمان که واقعا الگو باید برای ما مردم ایران بالخصوص باشه. اول مدافع اهل بیت و اول عاشق اهل بیت و کسی که تو روایت داریم امام صادق سلام الله علیه زیاد یاد سلمان میکردن. امام از یک کسی یاد بکنه خیلی مهمه ها. امام فقط باید یاد خدا بکنه و اونایی که خدایی شدن، اونایی که تو اون مسیرن، متوجه؟ اگر امام زمان سلام الله علیه جان همه ما به قربانش زیاد بگه من یاد فلانی هستم، معلوم میشه اون فلانی خیلی مهمه، خیلی تو خط خداست، چون امام زمان فقط تو خط خداست، تو توحیده. اگر اونا یه کسی رو خیلی یاد میکنن معلوم میشه اون کارش خیلی درسته، ذوب در توحیده، ذوب در ولایته. تو همین سلمه سفینه است، امام صادق سلام الله علیه زیاد یاد سلمان میکردن. سوال کردن آقا چرا زیاد یاد سلمان میکنی؟ فرمود سه ویژگی مهم در سلمان بوده من زیاد یاد سلمان میکنم. یک، جناب سلمان علما را خیلی دوست داشت، با علم، با علما. بعضی هستن عالم گریزن از روحانی، عالم، سخنران، واعظ، مرجع، اینا فرار میکنه. بابا جون هر چقدر میتونید برو چیز یاد بگیر، حکم دینی تو یاد بگی، اخلاق یاد بگی، معارف یاد بگی. سلمان تشنه علم بوده، تشنه عالم بوده، یعنی لذت میبرده یه جا بنشینه با علما چیز یاد بگیره. دنبال همش تو بعضی روایات داریم سلمان در شب از حضرت زهرا جای استفاده میکرد، از امیرالمومنین استفاده میکرد، از پیغمبرم استفاده میکرد. خیلی حدیث در منتهی الامال عاشق عباس قمی دیدم نقل کرده، میگه بعضی شبها سلمان میامد خدمت پیغمبر مینشست، اونقدر دل میداد به قول ما به پیغمبر و عشق به پیغمبر استفاده میکرد، نه پیغمبر دلش میامد سلمان رو رها بکنه، نه سلمان دلش میامد پیغمبر رو رها بکنه. مثل دوتا خاطرخواه و عاشق و معشوق میشستن همینطور پیغمبر الغا میکرد، جناب سلمان هم میگرفت. تو روایت داریم سلمان دریاییست که تمام نمیشه، سلمان بحرون لا ینفذ، کنزون لا ینفد، یعنی دریای عمیقی است که تمام نمیشه. مولانا مثال میزنه میگه اگر شما یه بشکه‌ای تهش رو در بیاری بذاری تو دریا، حالا از این بشکه آب بکش، تمام میشه؟ این وصل به یه جای محکم، یا آب بکش دیگه، وصل شده، وصل به پیغمبر شده، وصل به اهل بیت شده. تعبیر منا تعبیر خیلی بلندیه. یکی از عرفا ایشون نظرش اینه، میگه جناب سلمان بوی عصمت ازش میاد، از کلمه منا. اگر عصمت نداشته باشه نمیتونه منا بشه، یعنی عصمت مراتب داره، نه اون عصمتی که در امام و پیغمبر است. مرتبه نازله و پایینترش در جناب سلمان میگه بوده، یعنی فانی در اهل بیت شده، ذوب در اهل بیت شده. منا اهل بیت رو به هر کس نمیگن، خیلی مدال بلندیه، یعنی جزء ما اهل بیت. نگید سلمان ایرانیه، نگید فارسیه، نگید عجمیه، بگید علویه، بگید محمدیه. در یک حدیث دیگه فرمود ادرک من العلم اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها. تو اون روایت میگه که دریایی است که تمام نمیشه، گنجیه که پایان نداره. تو این روایت میگه علم اول علم، آخر علم، ظاهر علم، باطن علم رو سلمان درک کرده. اول و آخر علم رو در یک روایت دیگه داریم جناب سلمان جان عالمی به قربان اونی که فدایی اهل بیت، فانی در اهل بیت، مثل جناب سلمان. این تعبیرها خیلی بلنده، خیلی بلنده. میفرماید سلمان من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. الله اکبر. یعنی به تعبیر بنده یه علی کوچولوه. سلمان باب اللهست، کسی که او را بشناسه مؤمنه، کسی که انکارش کنه کافره. چون این فانیه در علیه، فانیه در حضرت زهراست. او را انکار کردی، حضرت علی را رد کردی. او را قبول کردی، حضرت علی را قبول کردی. متوجه؟ یعنی یه تعبیر کوچکتری که برای امام ها هست، تعبیر بلندش برای امام هست، کوچکترش برای سلمان اومده. همطوری که امام ها باب به سوی خدا هستن، میگه سلمان هم باب به سوی خداست. اگر کسی او را شناخت مؤمنه، کسی ردش کنه کافر میشه. الله اکبر. یک انسان چقدر اوج پیدا میکنه، چقدر درجه و مقام. یه شیعه مخلص اهل بیت میتونه به جایی برسه که بشه باب الله، انکار او کفر بیاره، قبول او مؤمن، ایمان بیاره. عجیبه. میفرماید سلمان باب اللهست، من عرفه کان مؤمنن و من انکره کان کافرا. جناب سلمان عاشق علم و عاشق فضیلت بوده. بعضی از شبها خلوت میکرد با پیغمبر ما. پیغمبر اونقدر بهش علم القا میکردن، اهل سنت نوشتن بعضی از همسرهای پیغمبر بیتاب میشدن، می آمدن به قول ما داد و بیداد می کردن، می گفتن آقا دیگه بسته، بلند شو برو. جناب سلمان رو بیرون می کردن، می گفتن دیگه نوبت ما هاست، هر چقدر با پیغمبر بودی بسته. یعنی پیغمبر دلش نمی آمد سلمان رو بلند بکنه یا بگه برو، چون او استفاده می کرد. به قول یک بزرگی می فرمد زمینه وقتی آماده باشه برای پذیرش، یه بزرگی جمله قشنگی داره، می فرمد اساس تعلیم و تعلم دو جمله است. دو جمله زیبا که انشالله مصداق این جملات باشیم. اساس تعلیم و تربیت دو جمله است: سخن دلپذیر و دل سخنپذیر. یعنی حرف دلپذیر و حرف زیبایی باشه، دلم اون سخن دلپذیر رو قبول بکنه. سخن دلپذیر و دل سخنپذیر. سلمان زمینه درش فراهم بوده، مولاشم پیغمبر امیرالمومنین بهش القا و افشا میکردن و او هم تو میگرفته. یه ظرف وجودیش اینقدر بزرگ بوده، هرچی میریختن میگفته بده بیاد، تشنم. آدم تشنه هرچی بهش آب بدی کمه. آدمی هم که تشنه نیست، واقعا در حق آب جفا است که یه قطره آب بهش بده. میفرماید امام صادق سلام الله علیه من سلمان رو دوست دارم به خاطر سه خصلتی که در او هست. یک، علم و علما رو دوست داره، عاشق علم، عاشق علما، همش دنبال علم، دنبال آتش داره که چیز یاد بگیره، چیز بفهمه. شما میدونید پیغمبر ما وارد مسجد شدن، این حدیث رو بخونم برای اونایی که میگن میایم حرم بشینیم پای منبر و سخنرانی، یا دعا بخونیم، یا قرآن بخونیم، یا مفاتیح بخونیم، یا نماز بخونیم، عبادت بالاتره یا چیز یاد گرفتن؟ اصلا قابل قیاس نیست. پیغمبر ما وارد مسجد شدن، دیدن یه حلقه زدن، دارن عبادت میکنن، قرآن میخونن، دعا میخونن، نماز میخونن، یه حلقه هم دارن چیز یاد میگیرن، تعلیم و تعلم. پیغمبر رفتن تو حلقه که چیز یاد میگرفتن. یعنی چیز یاد گرفتن به مراتب از عبادت بالاتر است. فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه بر بقیه ستاره، یا فضیلت پیغمبر بر امت، یا فضل پیغمبر بر بقیه انبیاست. تا میتونی عزیز من تو این چند روز دنیا زانو بزن، برو چیز یاد بگیر. گاهی یک کلمه، یک موعظه، زندگی و سرنوشت آدم رو از این رو به اون رو میکنه، آدم رو عوض میکنه. درباره یکی از عرفا نقل میکنن که همیشه دنبال موعظه بود، دنبال نصیحت بود، دنبال حرف قشنگ بود، میگشت تا اون حرف قشنگ رو پیدا کنه. سخن دلپذیر و دل سخنپذیر. بهش گفتن تو چقدر دنبال هستی که موعظه گوش بدی، صحبت گوش بدی، علم یاد بگیری. گفت من نمیدونم کدوم سخن و کلام دل منو نورانی میکنه و جلا میده و منو منقلب میکنه. اون گویندش کیه، چه کلامیه، از زبان کی جاری میشه، به دل من مینشینه، منو زیر رو میکنه. و لذا من هر موعظه رو گوش میدم تا اون کلامی که منو زیر رو میکنه به من برسه. از قضا میگه من مهمان یک کسی شدم، وقتی که مهمان اون شخص شدم، کنیزی یک غذای ساده ای آورد، یک کوزه آب با یه نان جو، و این جمله رو گفت: ازا اکلت خبز شعیر و شربت کوز مائن فعلت دنیا الدمار. دنیا یک خواب و خیالی بیش نیست. اگر شما تن سالم داری، عافیت و امنیت داری، یه آب گوارا و یک نان جو شکمتو سیر کنه، دیگه خاک بر سر دنیا، روزگار دنیا هرچی میخواد بشه بشه. یعنی شما سلامت داشته باشی و یه غذای سادهی که شما رو سیر بکنه، دیگه چرا اینقدر حرص دنیا، تشریفات و تجملات و ولهتو دنیا رو برای خودمون حرص بزنیم. گفت این کنیز وقتی این جمله رو گفت، حب دنیا از دل من بیرون رفت. عجیبه، اون عارف میگه، یعنی فکر نمیکرد یه کنیز یه جمله ای بگه و حرص دنیا و حب دنیا از دل او بیرون بره، دیگه تشریفات و تجملات و خواب و خیالای دنیا از سر آدم بره بیرون، چقدر آدم راحت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن که اگه کسی یه ذره معنویات رو درک بکنه، یه ذره طعم عشق خدا، محبت خدا، انس با خدا، معرفت خدا، نماز، ذکر، دعا، زیارت، توسل به اهل بیت، یه ذره مزمزه یا صاحب الزمان، اتصال به خدا، به اهل بیت، چه لذتی داره. میفهمودن این معنویت، دستگاه خدا، اولیای خدا رو یه ذره طعمش رو به کام ما بچشونن، دیگه لذت‌های دنیا همش بی ارزش میشه. گاهی شما دیدی بچه برای آدامز خودشو میکشه، گاهی یه بچه برای پفک، برای بیسکویت خودشو میکشه، به آب و آتش میزنه. مال اینکه بچه هست نمیفهمه، فکر میکنه هرچی هست تو این پفک و شکلات و بیسکویت و اینا هست. ولی اگر آدم بزرگ که فهم پیدا کرد، دیگه دلبستگی به یه پفک و شکلات نداره. آدمای دنیایی هم همینطورن، تا وقتی که خدا را نشناختن، به خوراک و پوشاک و پوز و مدرک و سر و صداها و شهرت و اسم و رسم و اینا. اما اگه یه ذره چشم و ابرو امام زمان نشون بده، یه ذره خدا طعم انس با خودش، ارتباط با خودش رو، دیگه اصلا از خواب و خیال دنیا آدم راحت میشه. چقدر زیباست، چقدر قشنگه. از خدا بخواید که یه ذره معرفت، یه ذره ایمان، یک ذره چشیدنیه ها، چشیدنیه، به من بچشانن. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چرا زنهای مصر دستشون بریدن متوجه نشدن؟ چون یه ذره جمال حضرت یوسف رو دیدن، یعنی اونقدر محو شدن. اگه شما محو جمال امام زمان بشی، بلاهای دنیا باطل میشه، دستتن ببرن متوجه نمیشه، یعنی حواست جای دیگه است. انشالله دلمون بره جای دیگه. عشق به خدا، عشق به اهل بیت، عشق به چیز یادگیری، فراگیری علم. سلمان عاشق علم و علما بود، برای این من دوستش دارم. امام صادق سلام الله علیه میفرماید چرا سلمان دوست داری؟ سه ویژگی درش هست: یک، به علما خیلی علاقه داره، مجالست العلماء. دوم، فرمود به خاطر این که سلمان با فقرا و مساکین نشست و برخاست میکردن. ما هم همینطوریم، با فقرا، با مساکین، یا تحویلشون نمیگیریم. مبادا یه وقت خدای نکرده پیغمبر و امامهای ما یه ویژگیشون این بود، با مستضعفترین افراد میشستن. در روایت داریم پیغمبر با برده ها، غلام ها، مساکین، فرمود انا مسکین اجالس المساکین، من خودم هم مسکین در خانه خدا هستم، با مساکین و فقرا منشینم. نه فقط انسان با پولدارا، و اگه فامیل پولدار میاد، خوش آمدی، دو سه رقم غذا درست میکنیم، احترام میگیریم، صدر مجلس میشونیم، اینطور نباشه. یه وقتا خیلی صفت بدیه، اینقدر صفت زشتیه که امیر المؤمنین سلام الله علیه جان همه ما به قربانش میفرماید اگر کسی من تواضع لغنیین لقنا فقط ذهب سلسا دینه. خیلی عجیبه، خیلی حدیث تهدید کننده است. میفرماد اگر کسی بره خانه یک ثروتمندی، در خانه یک ثروتمندی تواضع بکنه به خاطر ثروتش، به خاطر پولدار بودنش، به خاطر غناش، دو سوم دینش رو از بین برده. من تواضع لغنی لقنا فقط ذهب سلسا دینه. دو سوم دینت پریده، شما برای پول احترام کردی، به خاطر ثروت، در واقع پول پرستی، مال پرستی، خدا پرست نیستی. بعضی این مجالس دیدی آدم ثروتمند یا این آقا رئیس مدیر کله وارد میشه، بفرما بفرما بالا. حالا یه کسی مثلا لباس کهنه برش هست، پول و ثروت نداره، اصلا نه کسی بلند میشه، نه تحویل میگیره، نه جابش میده. آیا این دستور دینی ماست؟ آیا روش پیغمبر اهل بیت همینطور بوده؟ آیا یک فقیر از دنیا میره تشییع جنازش چرا اینقدر خلوته؟ ختم یک آدم مستضعف مؤمن چرا خلوته؟ اما یک آدمی که رئیس ثروتمند سر و صدا داره وقتی از دنیا میره تشییع جنازش از سر و کول هم دیگه بالا میرن، ختمش اونقدر مداح و قاری نشسته که نوبت خوندن برای کسی نمیشه، مردم از سر و دوش هم دیگه بالا میرن. آیا ما مسلمانیم؟ این مسلمانی عزیزان من؟ میگن پسر استاندار از دنیا رفت، پسر استاندار از دنیا رفت. آقا تشییع جنازه با شکوهی، مردم از سر و کول هم دیگه بالا میرفتن، سر و صدا و ختمش خیلی شلوغ بود اینا. چرا؟ به خاطر اینکه پسر استانداره. چند ماه بعد خود استاندار از دنیا رفت، آقا جنازه‌اش رو زمین مان، کسی برق نداشت، خودن دیگه ما کاری نداریم، کار ما تمام شد. پسرشو به خاطر اینکه با پسر استاندار بود برامون کار بکنه، خودش که مرده دیگه رابطه قطع شده. متوجهی؟ مواظب باشیم. تو خانوما هم گاهی هست، حالا یه خانومی که چادر قیمتی، لباس کذایی، طلا دو من بهش آویزانه، بفرما بفرما احترامش میکنن. حالا یه پیرزنی که مثلا لباس کهنه تنش، سیده است، علویه است، درباره شیخ انصاری چیز عجیبی نقل میکنن، در زهدش واقعا فوق‌العاده بوده شیخ انصاری، نان و سبزی به خانوادش میداده. یه موقعی دخترها شکایت میکنن به مادر، میگن ما از بس نون و تره، نون و سبزی خوردیم خسته شدیم، شما وساطت بکن پیش پدر ما یک خلاصه خورشی، گوشتی، کباب چیزی اضافه بکنه. چون کسی که در رأس قرار میگیره باید با مستضعفترین افراد زندگیش مطابقت داشته باشه که مردم راحت زندگی کنن. ایشون چون مرجع تقلید بوده، زندگیش خیلی ساده بوده، بیت المال بوده اما میگفته مال مردمه. خانومش میگه که دخترها میگن از بس ما نون و سبزی خوردیم خسته شدیم، یک مقدارم خلاصه خورشی، پلوی، غذاهای متنوع و رنگین. ایشون میفرماد از فردا سبزی رو هم از سر سفره برمیداری، یه چند روز نون خالی بخورن تا قدر نون و سبزی رو بدونن. آمدیم اضافه کنیم، کمم آوردیم. یه چند روز سبزی رو از سر سفره برمیدارم، میگیم آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، همون نون و سبزی ما بده، ما از خدا هم تشکر میکنیم. مرحوم شیخ انصاری در زهد، ورع خیلی فوق‌العاده بوده، اهل سنت هم بهش معتقد بودن، میگفتن زهده که زهد سیدنا عمر. وقت مرحوم شیخ ناراحت میشده، میگفته ما چه بلایی به سرم اومده که ما رو به عمر دارن تشبیه میکنن. در هر صورت خیلی زندگیش زاهدانه بوده. این داستان رو میخواستم عرض بکنم. یک موقعی مادر یکی از سلاطین، حالا مادر شاه عباس بوده یا ناصرالدین شاه، مادر سلطان ایران میاد نجف برای زیارت، میگه میخوام برم دیدن شیخ انصاری مرجع تقلید. وقتی که میاد دیدنش، شیخ انصاری میگه که همون مثلا چایی خالی بیارید. هرچی خانومش میگه بابا این مادر شاه، نمیدونم ملکه ایران، چیه، میگه نه، همون پذیرایی که از یک مهمان عادی میکنیم باید از این خانوم بکنیم. هرچی اطرافی ها میگن، میگه نه، همین چایی خالی، باید چایی خالی. خب مادر شاه میاد میشینه، یه احترام خیلی معمولی و یه چایی خالی هم میذارن جلوش. بعد از دقایقی یک زن علویه سیده فقیر میاد. آقا تا وارد میشه شیخ انصاری بلند میشه، بفرمایید خوش آمدید، شما اولاد پیغمبر هستید، بفرمایید بالا مجلس بنشینید، چای بیارید، غذا بیارید. خلاصه حسابی از ایشون پذیرایی میکنه. میگن جناب شیخ، آخه شما از میگه این اولاد پیغمبره، فرزند رسول الله، شاهزاده اینه، من باید برای خدا کار کنم نه برای دین و برای دنیای خودم کار بکنم. خدا به من چی میگه؟ احتراممون برای چیه عزیز من؟ تو روایت داریم امام حسین علیه السلام داشتن عبور میکردن، چند تا فقیر نشسته بودن، نان خالی، نان خوش میخوردن. گفتن یا ابن رسول الله، شما هم بیاد هم غذا با ما بشید. حضرت از مرکب پیاده شدن، نشستن روی زمین و اون غذا را میل کردن. فرمودن انه لا یحب المستکبرین، خدا آدمای متکبر رو دوست نداره. اگر یک خانواده مستضعف فقیر افطار